راه پادکسترهای جوان شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز
وزیر اقتصاد میگوید که کشور تقریبا نزدیک به 14 چالش مهم اقتصادی دارد که باید به شدت مورد توجه و اولویت قرار بگیرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد تمام فعالیت‌هایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم نتیجه آن باید در 4 متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود. یکی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، دوم، رشد بالای اقتصادی، سوم، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و چهارم هم کاهش بیکاری و پایین آوردن نرخ بیکاری است. آقای همتی که در دولت 12 مدتی سکاندار بانک مرکزی بود، با اشاره به عملکرد بانکی در اقتصاد کشور گفت:
کنترل کسری بودجه است. و یکی هم ناترازی بانک‌ها. گفتم شما تا این دو تا رو حل نکنین، تورم نمیتونید کنترل بکنید. به ناترازی بانک‌های ما خیلی الان زیاد شده و همین امروز من شنیدم مثلا عملیات ریپو رسیده به 290,000 میلیارد تومان. ریپو یعنی اوراق دولت بهشون بده، اونا برن تو بانک مرکزی و عملا پای پولی میره بالا. و یا برخی بانکامون خب ناتراز شدن، الان کفایت سرمایه بعضی بانکای بزرگ ما منفیه. معنا نداره یه بانک الان در دنیا اگه کفایت سرمایه یه بانک زیر 8% بیاد اصلا تعطیلش میکنن. ولی ما چون عمدتاً دولتی هستن یا پشتوانه دولتی دارن میگیم خب پشتوانش دولته، ولی این دلیل نمیشه که شما بانک اصلا سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشه و ما این مشکل جدی رو داریم. خب این جزء اولویت های ما باید باشه. اگر این رو نتونیم حل بکنیم فشار تورمی خواهد بود.
آقای همتی یک خبر خوب هم برای بورسی ها داشت که مدت هاست در ناامیدی به سر میبرند.
نباید تصمیماتی بگیریم که کسانی که تصمیم گرفتن بیان در بورس سرمایه گذاری کنن یه امیدی به سرمایه گذاری، هر ریسکشون رو نباید اینقدر بالا ببریم. و متاسفانه این اتفاق افتاده. تصمیمات خلق الصاعه چه در بازار پول، چه در قیمت خوراک، چه در قیمت گذاری محصولاتی که در بورس عرضه میشه و قیمت‌های سرکوب شده، اینا همش مضره. ما تلاش میکنیم که اینها رو انشالله برداریم و دخالت نکنیم و اجازه بدیم که مردم با طیب خاطر بیان سرمایه گذاری. ما میریم به این سمت که انشالله تلاشمون اینه که اعتماد رو به بورس برگردونیم و من سر قضیه بورس حتما در دولت ستاد اقتصادی پافشاری خواهم کرد و استادگی خواهم کرد که انشالله حادثی که در بورس داشتیم انشالله دیگه اتفاق نیفته.
در این قسمت از برنامه در خصوص مهمترین برنامه ریزی های اقتصادی کشور نظر کارشناسی آقای دکتر رحمان سعادت کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام وقت بخیر دارم خدمت شما موضوع محترم شنوندگان عزیز در خدمت هست.
ممنونم. آقای دکتر به نظر شما مهمترین برنامه وزیر اقتصاد در دولت 14 که میتونه مشکل تورم و همینطور مشکل عمیق چند ساله بورس رو حل کنه چیه؟
یکی مسئله همون تورم و معیشت مردم هست که خب در دو بود به این مسئله اشاره شدن. یکی این که طبیعتا قیمت حامل های انرژی و ارز ترجیحی رو ایشون اشاره کردن که خب تا اطمینان حاصل نشیم که تورم کنترل نشده اقدام خاصی برای افزایش قیمت بنزین و یا ارز ترجیحی نخواهیم داشت. البته ایشون مطلب بود که اینا باید سبب ناترازی میشه، اما خب طبیعتا هر گونه تغییر در این دو قلم خیلی مهم ممکنه تبعات خیلی شدیدی در حوزه اقتصادی داشته باشه و حقیقت سبب میشه که خب وضعیت معیشت خیلی بحران بشه. لذا اولویتشون اینه که از راه‌های دیگر این بس قیمت انرژی و همچنین ناترازی تعرفه ترجیحی رو در واقع بهش توجه کنه. مسئله بعدی که بس این بود که خب بانک‌ها ناترازی دارن، البته در تامین منابع مشکلی ندارن، در واقع استفاده بشه، اما ترجیحاً در واقع بانک‌ها از بنگاهداری بایستی کنار بکشن و وظیفه اصلی خودشون انجام بدن. اگه بنگاهداری هم میخوان انجام بدن، بایستی بنگاه رو خودشون خلق کنن، نه اینکه در یک بنگاه های غیر تخصصی وارد بشن که خب عملا مشکلات عدیده ایجاد میکنه. در مورد بازار بورس هم ایشون گفت که طرح جدیدی دارن، معتقد بودن که سود حاصل از بازار بورس به هیچ عنوان قابل قبول نیست، نصف سود انتظاری است و طبیعتا بایستی برای بازار بورس هم اقدامات اساسی انجام بشه تا موتور اصلی تامین منابع مالی کشور که بازار بورس است را بیفته. و نهایتا در حوزه نرخ بهره هم معتقد بودن که این نرخ بهره بالا هست در کشورهایی که خب سیستم مالیشون تنظیم هست در واقع مورد توجه قرار میگیره که بیشتر مد نظر نئوکنزیان ها هست، اما در کشور ما نرخ بهره نبایستی خیلی افزایش پیدا کنه که در حقیقت تورم‌زا است. بایستی یک رویه خاصی رو در پیش بگیریم که این اوراقی که فروخته میشه هم بانک ها رو ناتراز نکنه، هم با بحث بازار بورس هم به هر حال تاثیر این مسئله مهم است.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا بشم.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
معاون سازمان راهداری گفت با افزایش سفرها به سمت مشهد مقدس در ایام پایانی ماه صفر پیش بینی می شود میانگین تردد بین استانی به روزانه حدود 3.2 میلیون برسد. کاربری در رابطه با این خبر گفته روزهای چهارشنبه تا جمعه روزهای اوج سفر و همینطور بازگشت زائران از مشهد که تجربه نشون داده باعث سنگین شدن تردد با ناوگان حمل و نقل شخصی و عمومی میشه. و کاربر دیگه هم با تاکید بر آمار ارائه شده از نیاز روزانه بین 4 تا 4500 دستگاه ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران گفته که سهم ناوگان مینیبوس و سواری 46%، ناوگان بین المللی 8% و ناوگان دربستی 1% پیش بینی شده. وزیر اقتصاد در جمع مدیران بانک‌ها گفت به دلیل محدودیت منابع بانکی طرحی پیشنهاد می شود که بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوجهای جوان به متقاضیان پرداخت شود. کاربری در مورد این خبر گفته که خود مدیران بانکی باید اموال مازاد خودشون رو واگذار بکنن و با درآمد آن به دنبال بنگاه سازی برن، هرچند باز هم وظایف بانک باید در حد بانک باقی بمونه، شاید ما این همه بانک اصولا نیاز نداشته باشیم. و در ادامه کاربر دیگه هم با تاکید بر این که مسئولیت عملکرد بانک ها بر دوش هیئت مدیره است گفته انتظار نداریم که هیئت مدیره ها پاداش سالانه را بگیرند، اما مدیریت مسائل بانکی کشور رو با ادعاهای تحت فشار بودن و غیره رفع و رجوع بکنند. هر کسی هر جایی مسئولیتی داره باید بر روی عملکرد اونها نظارت بشه. و به عنوان آخرین خبر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم بروزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون گفت تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن کار خود را آغاز و این موضوع یکی از اولویت ها در دوره جدیده. کاربری گفته که تعاون گره‌گشای مهمی از مسائل کشوره. در آخر هم کاربر دیگه در مورد این مسئله تاکید کرده که چقدر به تعاونی ها در تمام دهه‌های گذشته بی‌توجهی شده، در حالی که فعالیت تعاونی ها در قانون اساسی بسیار مورد تاکید قرار گرفته.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. ارتش رژیم اشغالگر قدس عملیات گسترده ای را در شمال کرانه باختری و رود اردن آغاز کرده و بیمارستان های این مناطق را تحت محاصره خود درآورده است. این حملات علیه کرانه باختری گسترده ترین حملات طی 22 سال گذشته به شمار می رود و گفته شده که از 1000 نظامی صهیونیست استفاده شده است. به نظر می رسد هدف واقعی این حمله الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی و تهدید کردن موجودیت فلسطین است. در همین راستا جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد:
دشمن در تلاش است تا واقعیت‌های میدانی جدید را با هدف تسخیر و الحاق کرانه باختری اشغالی و گسترش حمایت خود بر مقدسات ما در جنگی وجودی علیه مردم فلسطین تحمیل کند. اقدامات اسرائیل در شمال کرانه باختری ادامه جنگ جامع علیه مردم، سرزمین و اماکن مقدس ماست.
حمله گسترده رژیم صهیونیستی علیه شمال کرانه باختری با واکنش بین‌المللی نیز مواجه شد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات تل‌آویو را محکوم کرده و گفته عملیات اخیر ارتش اسرائیل در کرانه باختری به شکلی انجام می شود که قوانین بین المللی را نقض می کند. به نظر می رسد رژیم صهیونیستی از انفعال و سکوت جامعه جهانی در مقابل جنایت های این رژیم علیه فلسطینی ها اطمینان دارد. نسل کشی 11 ماهه در غزه که به شهادت بیش از 40,000 نفر و مجروح شدن بیش از 95,000 نفر منجر شد، هیچ واکنش جدی از سوی نظام جهانی به ویژه سازمان ملل متحد را در پی نداشته است. اما در این قسمت از برنامه در خصوص آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی، نظر کارشناسی آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل بین‌الملل رو میشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همچنین شنوندگان برنامه گردونه در رادیو جوان، در خدمتون هستم.
ممنونم. بفرمایید تحلیل شما از علت تهاجم‌های جدید اون هم به کرانه باختری رود اردن چیه؟
در مورد سوال شما من به دو نکته مهمش میپردازم به طور مختصر. رژیم صهیونیستی سعی میکنه با این گونه اقدامات و حملات به شهرهای مختلف در کرانه باختری اقدام پیشگیرانه بکنه و مانع بشه یا به تأخیر بندازه عملیات پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو. از سوی دیگر یادمون نرفته که تا چند سال پیش مقام معظم رهبری دستور به تسلیح کرانه باختری دادن و اعلام کردن کرانه باختری باید تسلیح بشه. این موضوع پیگیری شده، این موضوع در حال انجام. رژیم صهیونیستی هم مطلعه که مردم فلسطین و فلسطینی ها مطلع شدن تنها راهکارشون برای آزادی سرزمین فلسطین و نجات قدس از دست صهیونیست ها مقاومته. هیچ راهکار دیگه‌ای، تکیه به قدرت ها، خواسته نفوذ و ورود به سازمان ملل به موضوع فلسطین و همچنین تکیه کردن به اعراب منطقه، اینها هیچ کدوم نتیجه نداده. ورود به مذاکرات سازش نه تنها نتیجه نداده، بلکه باعث بیشتر شدن اشغالگری و پیشرفت شهرک نشینی و کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی شده. اما تنها موضوعی که در مسئله فلسطین باعث شده موفقیت به دست بیاد برای مردم فلسطین و مانع از تجاوزات و پیشروی های اونها بشه مقاومت بوده، بلکه تونسته پیروزی های بزرگی رو هم برای اونها رقم بزنه. به همین دلیل مردم فلسطین تنها روی کردی که الان پیش روشون داره و دیدن و تونستن به موفقیت دست پیدا بکنن مقاومت بوده و این روند رو دارن پیگیری میکنن. تسلیح کردن و ایجاد گروه های مقاومت در کرانه باختری در شهرهای مختلف موضوعیه که همیشه دغدغه رژیم صهیونیستی بوده و این زمان رو الان صهیونیست ها مناسب دیدن برای سرکوب و کشتار مقاومت منطقه در کرانه باختری.
متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همتون باشه. خدا حافظتون.
گزارش روز. انسداد مرزهای شرقی و هوش مصنوعی. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
یک طرح بسیار مهم مرزی، طرح انسداد در شرق کشور که راهبری آن بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است، با هدف مقابله با ناامنی مرزی، جلوگیری از قاچاق سلاح، مواد مخدر و انسان که قرار است تا پایان سال 1404 به اتمام برسد. سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی:
چیز کارگار شده، اقدامات اولیه انجام شده، قراردادها منعقد شده، از نظر دوربین، سیستم‌های الکترونیکی، حسگرها، برجک‌ها، پاسگاه‌ها، دوربین‌های پیشرفته که با فناوری جدید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اختیار داره قرار میده. انشالله به نظرم میاد در نیمه دوم سال و سال آینده به فضل الهی بریم به وضعیت مطلوبی برسیم.
همچنین امیر سرتیب حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه 100% طرح انسداد مرزهای شرقی مبتنی بر هوش مصنوعی است گفت:
ما نرفتیم دنبال انسداد مرزهایی که مثلا مرسوم بوده، سیم خارداری بکش، دستک بزن، نه، ما اومدیم دنبال این فناوری‌های امروزی که پاسخگو باشه. واقعا عمده انسداد مرز به کارگیری انواع فناوری‌های مراقبت در مرز است، مثل انواع سنسورها، انواع رادارهای هشدار دهنده، انواع پهپادها، همه اینها چه سنسورهای زمینی و بایستی که دست به دست هم بدن که یک انسداد را به وجود بیارن، وگرنه صرف گذاشتن یک دیوار به نظر من خیلی کارساز نیست.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساق.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام، به فصل جدید برنامه تاریخ نوشت خوش اومدید. در این فصل به سراغ باب سوم بوستان میریم. این باب مختص جوانان و شنونده های عزیز رادیو جوانه. در این نوبت حکایت مردی رو میخوام براتون بخونم که دل به گروی زیبارویی داده بود در سمرقند، اما اون یار نظر کرده پاسخی به عاشق نمیداد و خلاصه یک بار تهدیدش کرد که اگر بار دیگر تو رو ببینم دستور میدم سرت رو بی دریغ ببرن. اطرافیان که شنیدند به عاشق گفتند دیگه بهتره بری دنبال زندگی خودت که کامی از این فرد حاصل نمی کنی و به ازدواج با او نخواهی رسید. اما عاشق داستان حرف دیگری داشت. او می گفت اگر قرار بمیرم اجازه بدید به دست معشوق خودم و به حکم او بمیرم، اینجوری اسم من دست کم بر سر زبان اون خواهد اومد و این توبه‌ای که شما میگید من باید بکنم اشتباهه. شما باید از حرفی که میزنید توبه کنید. شما باید توبه کنید از اینکه من عاشقی رو کنار بذارم و دنبال رسیدن به معشوق خودم نباشم.
سلام،
سوار ماشین زمان میشیم و به قرن هفتم سفر میکنیم تا ببینیم سعدی شیراز در باب سوم چه حکایتی رو برای ما سروده. یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای سمر قند داشت. اما بخش واژگان جدید میبینیم که سعدی بازی میکنه، جناس میسازه بین واژه سمرقند که نام شهری بوده نزدیک بخارا و در ازبکستان امروزی با دو واژه سمر و قند. معنی قند رو میدونی، اما شاید واژه سمر که با سین یا همون سه سدندونه خودمون نوشته میشد رو ندونید. این واژه به معنی داستانیه که در افواه و زبانها گفته میشه. در این بیت هم به معنی گفتار و حرفه. میگه مردی عاشق زیبارویی بود در سمرقند، زیبارویی که به جای گفتار از دهانش قند و شکر میریخت. تا پیش از این که برم سراغ بیت بعدی، بیتی رو هم براتون بخونم از حافظ شیرازی که همین واژه سمر درش به کار رفته و احتمالاً برای شما خیلی آشناتره. ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. یعنی می ترسم گریه بکنم و این راز سر به مهری که داشتم به عالم سمر بشه، یعنی گریه من باعث بشه اون داستان سر به مهر و مخفی نقل مجالس و محافل بشه. برگردیم سراغ بوستان. یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای سمر قند داشت. جمالی گرو برده از آفتاب، ز شوخیش بنیاد تقوی خراب. گرو بردن یعنی پیشی گرفتن در مسابقه. اینجا در توصیف زیبای معشوق میگه جمالی گرو برده از آفتاب، یعنی زیبای معشوق از آفتاب عالمتاب پیشی گرفته بود و از دلفریبی و عشوه‌گری این معشوق بنیاد تقوا خراب شده بود و کسی نمیتونست با وجود او تقوا پیشه کنه. تعالی الله از حسن تا غایتی، که پنداری از رحمت است آیتی. انگار که نشانه ای از رحمت خداوندی این معشوق. همی رفتی و دیده ها در پیش، دل دوستان کرده جان برخیش. برخی یعنی قربانی، فدایی، یعنی دوستان جان خودشون رو فدای این معشوق میکردن، جانشون رو فدای این زیبارو میکردن. نظر کردی این دوست در وی نهفت، نگه کرد باری به تندی و گفت که ای خیر سر چند پویی پیم، ندانی که من مرغ دامت نیم. پنهانی این عاشق داستان ما داشت نگاه میکرد. معشوق وقتی فهمید گفت ای خیره سر چقدر دنبال من میای، نمیدونی که من مرغ دام تو نیستم؟ رابطه مرغ و دام رو در ادبیات بسیار ازش استفاده کردن. ایرج میرزا شاعر معاصر ادب فارسی در یکی از شعراش خطاب به عاشق از زبان معشوق چنین میگه: برو این دام بر مرغی دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. عنقا یا سیمرغ آشیانش بلنده. معشوق میگه من هم حکم اون سیمرغ پشت کوه قاف رو دارم که در دام هر کسی گرفتار نمیشه. برگردیم سراغ بوستان. خلاصه معشوق به عاشق اینطور حرفش رو ادامه میده: گرت بار دیگر ببینم به تیغ، چو دشمن ببرم سرت بی دریغ. کسی گفتش اکنون سر خیش گیر، یه نفر اومد به عاشق گفت برو دنبال کار خودت. کسی گفتش اکنون سر خیش گیر، از این سهل تر مطلبی پیش گیر. برو دنبال یه داستان ساده تر، یه فردی که بهتر بتونی بهش برسی. نپندارم این کام حاصل کنی، مبادا که جان در سر دل کنی. مبادا که جانت رو فدای خواسته دلت کنی. چون مفتون صادق ملامت شنید، به درد از درون ناله‌ای برکشید. که بگذار تا زخم تیغ هلاک، بغلطاندم لاشه در خون خاک. مگر پیش دشمن بگویند و دوست، که این کشته دست و شمشیر اوست. عاشق گفت بذارید با تیغ هلاکش به من زخم بزنه و من رو از بین ببره، تن من رو در خاک و خون بکشه. اینجوری شاید پیش دشمن و دوست بگن که فلانی کشته دست و شمشیر فلان معشوق و محبوبش بود. نمی بینم از خاک کویش گریز، به بیداد گو آبرویم بریز. مرا توبه فرمایی خود پرست، تو را توبه زین گفت اولاتر است. تو به من میگی توبه کنم از این کارم، در حالی که تو خودت باید توبه کنی، چون به من میگی که از عاشقی توبه کنم، پس تو به توبه کردن اولایی بر من. ببخشای بر من که هر چو کند، وگر قصد خون است نیکو کند. هر کاری که معشوق در حق من روا داره، درست‌ترین کار و بهترین کاریه که در حق عاشق میتونسته انجام بشه. جالبه در زبان عربی هم جمله معروفی هست که حکم مثل رو پیدا کرده، و کل ما یفعل المحبوب و محبوب، یعنی هر کاری که محبوب بکنه اون کار دوست داشتنیه. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما عاشقی و دلبری و شیداییه.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خون است، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیر منو آشتی بده با من، صدا کن خاطر هارو بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاری، ندیگه ما نمیبازی، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم. میگن خوبه که خیلی ها میگن خوبه. نگو نگو نگو.